6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آمریکا درباره تطبیق مجازات علنی در افغانستان ابراز نگرانی میکند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شب گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت که تصاویر نشر شده از اعدام و شلاق علنی در شبکه‌های اجتماعی نقض آشکار و هولناک حقوق بشر بوده و باعث نگرانی است. اما حکومت طالبان میگوید که این مجازات یک بخش از شریعت اسلامی است و بنابر تقاضای مردم تطبیق میشود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به تطبیق این احکام ادامه خواهد داد. مقامات محلی طالبان در قندهار میگویند که با هیئت متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی منطقه چمن ایالت بلوچستان درباره درگیری‌های اخیر در عبورگاه سپین بولدک چمن گفتگو کردند. اعلامیه امروز دفتر والی طالبان در قندهار از قول اعضای این هیئت گفت که آنها می‌خواهند از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود. اعلامیه می‌افزاید که طالبان در مجلس با این هیئت گفتند که طالبان برای دفاع از خاک خود اقدام کردند. او برگای سپین بولدک چمن هفته گذشته شاهد دو برخورد میان نیروهای طالبان و قوای سرحدی پاکستان بود که به اساس گزارش‌ها به طرفین تلفات وارد شد. طرفین همدیگر را به آغاز جنگ متهم کردند. نیروهای امنیتی پاکستان مرکز مبارزه علیه تروریسم در بنو را دوباره تصرف کردند. طالبان پاکستانی شماره از افسران نیروهای امنیتی این مرکز را گروگان گرفته بودند. گزارش ها می رساند که همه افراد طالبان پاکستانی که این مرکز را مدت 2 روز در تصرف خود داشتند کشته و گروگانان نجات داده شدند. جزئیات بیشتر در دست نیست. گزارش خبررسانی جرمنی میگوید که در جریان این عملیات 26 تن از افراد مسلح کشته شدند. طالبان پاکستانی این مرکز را روز یکشنبه به تصرف خود درآوردند. و آمریکا و متحدین در نشست دیروز شورای امنیت با روسیه متحد ایران درگیری لفظی داشتند. ادعای استفاده از طیاره‌های بی‌پیلوت ساخت ایران در اوکراین موضوع این درگیری لفظی بود. ایالات متحده سرمنشی ملل متحد را بعد تسلیم شدن به تهدیدهای روسیه و کوتاه آمدن در بررسی این موضوع متهم کرد. آمریکا و ایران در مورد کندی مذاکرات اتمی همدیگر را مقصر دانستند. پایان اخبار. ساعت 6:32 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان با وعده های خود عمل نکنند، واشنگتن روابط خود را با طالبان گسترش نخواهد داد.
تصاویری که ما از افغانستان میبینیم که در آن مردم در ملای عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار میگیرند، این یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و ما را به شدت نگران میکند.
ملل متحد از دشواری زمستان پیش رو هشدار میدهد.
پارسال که بود قیمت ها پایین بود، خوب بود، کار بود. امسال نه کار است نه قیمت ها خیلی بالاست دیگه.
مسابقات جام جهانی فوتبال چه خاطرات از خود در اذهان مردم باقی گذاشت؟
مهاجر بین فرزندان مهاجر بودن، ولی مدیریت فرانسوی ای ابتکار داشت و یا ای خلاقیت و ای بردباری داشت که از یک تیم تشکیلات که دوم جهان دوم شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان به وعده های خود با افغانان عمل نکنند، ایالات متحده روابط خود را با طالبان گسترش نمیدهد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نت پرایس با اشاره به شلاق زدن و اعدام در محضر عام همچنان گفته که طالبان با این اقداماتشان و حاکمیت اولشان برمیگردند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با ماست.
المللی علیه تطبیق حدود از سوی حکومت طالبان، ایالات متحده آمریکا در تازه ترین واکنش بار دیگر تاکید کرده که هر گونه تعامل با طالبان بر اساس اقدامات آنها در عرصه حقوق بشر انجام خواهد شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اواخر شب گذشته به وقت افغانستان به خبرنگاران گفت که آنها واضح به طالبان گفتند که باید به وعده های خود به ایالات متحده به ویژه افغانها عمل کنند. اما نت پرایس تاکید میکند که طالبان با توجه به اقداماتشان در عرصه حقوق بشر هنوز نتوانستند این درخواست را عملی کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال ریزنی های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نت پرایس افزوده که طالبان همچنان تحت تحریم های جدید قرار دارند و به گفته وی تا زمانی که طالبان به وعده های خود به افغان ها عمل نکنند، آمریکا روابط خود را با آنها گسترش نخواهد داد. اما حکومت طالبان مدعی است که اقدامات آنها در زمینه تطبیق حدود درخواست افغان هاست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در رادیو آزادی گفت آنها حقوق بشر افغان ها را رعایت می کنند و تطبیق مجازات حدود از سوی حکومتشان ادامه خواهد یافت. حدود 16 ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می گذارد. حکومت آنها برای اولین بار در 16 ماه قوس سال جاری خورشیدی تطبیق حدود و قصاص در محضر عام را از ولایت فرا آغاز کرد و تا کنون ده ها تن را به شمول زنان در شمار از ولایت ها به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. طالبان این کار را پس از آن انجام دادند که رهبر آنها ملا هبت الله خونزاده و قاضی های خود دستور داد تا در مورد جرایم خاص حدود و قصاص را اجرا کنند. اقدامات طالبان علاوه بر واکنش های داخلی، واکنش های گسترده بین المللی را نیز در پی داشته است. سرمنشی سازمان ملل متحد و سازمان حقوق بشر، حقوق بین المللی مجازات متهمان در ملای عام از سوی طالبان را اقدام ظالمانه و وحشتناک خوانده و خواستار توقف آن شده بودند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا در رابطه محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی می‌گیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نت پرایس با اشاره به شلاق زدن و اعدام در محضر عام همچنین گفته که طالبان با این اقداماتشان به حاکمیت اولشان برمی‌گردند. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با واکنش‌های جهانی در برابر اجرای احکام قضایی توسط حکومت طالبان با سبحان الله مصباح حقوقدان مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که روند محاکماتی حکومت طالبان از لحاظ حقوقی و قضایی چقدر شفاف و قانونی است.
حدود، دیت و قصاص از جمله مجازاتی است که در شریعت اسلام بر مبنای نصوص وضع شده. در این مورد هیچ شک شبهی وجود نداره. قوانین قبلی ما، کد جزای ما و قانون اساسی ما این موارد را در نظر گرفته بود. اما بحث اصول محاکماتی که یک موارد حدود و دیت و قصاص را به پیش میبره، در شرایط فعلی نسبت به ای که مشروعیت ملی وجود نداره، نسبت به ای که از سطح بین المللی مشروعیت به رسمیت شناخته نشده، در زمین محاکم که مستقل نیست و عادلانه نیست، بسیار بعید به نظر می رسد که عدالت به وجهش که لازم است، خصوصا در موارد حدود که موضوعات بسیار حساس است، یعنی به اساس یک شبهه بر مبنای احکام شرعی او از بین میره، این حدود ایجاب میکنه که اینا از احتیاط زیاد بگیره و این مجازاتی که اینا فعلا نافذ میکنه این مجازات نه شرعی است و نه هم عادلانه است.
بله، مثلا طالبا در تلاش مشروعیت بین المللی هستند. در چنین خلای قانونی و اعتراض که از طرف جامعه جهانی در برابر احکام طالبان صورت میگیره، چقدر میتونه بر این تلاش های از اینا تاثیر بگذاره در عموم بالای وضعیت افغانستان و موقف جامعه جهانی در قبال افغانستان؟
استراتژی طالب تضادهایی وجود داره. از یک طرف اینا تقاضایشانی است که ما شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کردیم و تقاضایی است که به رسمیت شناخته شود. از طرف دیگر عمل کرده از اینا در خصوص تطبیق حدود و یا هم اینمی پروسیجر محاکماتی که اینا به فعلا به پیش برده، ای در تضاد با خواستهایش است و در تضاد با خواست مردم افغانستان هم است، به خاطر که فقری که مردم افغانستان دامنگیر زیرش است، بحران سیاسی که شدیدی که مردم افغانستان در کل با او روبرو است، وضعیت حقوقی، حکومت داری، وضعیت حقوق بشر، نقش خانم ها، مکاتب دخترها و امثال ازی، این وضعیتی است که مشکلات اساسی است و مردم اساسا پشت راه حل این قضایا است. نه ای که اینا در این مقطع زمانی که افراد مسلکی ندارن، پروسیجر عادلانه و شفاف نیست، محاکماتی با جستجوی تطبیق حدود هستند تا ای که اینا بتانن به این طریق عدالت را تامین کنند، بناهن لازم است تا تجدید نظر بکنن، توقف بسازه این موارد را و تا زمانی که اطمینان حاصل شود که پروسیجر محاکماتی درست است، قضات مردم مسلکی است، مستقل هستند، به شکل عادلانه بودنش قطعا شک وجود داره و این عدالت نیست.
با توجه به این خلای قانونی که در افغانستان وجود داره و با توجه به سخت‌تر شدن شرایط و موقف جامعه جهانی، وضعیت را شما می‌بینین که فقر و بیکاری متأسفانه به بلندترین حدش رسیده در افغانستان، آینده چگونه است در برابر افغان‌هایی که در افغانستان هستند؟
خب آینده بدون شک تاریک است. ببینین به این وضعیتی که فعلا ادامه داره، به این سیاست‌هایی که فقط یک نفر من حیث یک امیرالمومنین یک فرمان را صادر می‌کنه و این به شکل بالای 40 میلیون نفر تطبیق میشه، این درست نیست، این عادلانه نیست، این زمان نیست که به این رقم اینا حکومت داری خود به پیش ببره. وضعیت فعلی قابل قبول نیست. در این مورد لازم است که در قدم نخست خود امارت اسلامی زمینه را برای یک بحث ملی مساعد بسازه تا چوکات قانونی اساسی پروسه در نظر گرفته شوه و راه حل برش پیدا شوه.
حقوقدان سبحان الله مصباح درباره تطبیق حدود در شرایط فعلی و پیامدهای سیاسی آن ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان از دشواری زمستان پیش رو هشدار می‌دهد. این اداره در حساب توییتری خود نوشته که میلیون‌ها خانواده افغان در زمستان امسال مجبور می‌شوند بین غذا و مواد سوخت یکی را انتخاب کنند. شماره از مردم نیز در گفتگو با رادیو آزادی از شرایط دشوار زندگی در زمستان ابراز نگرانی کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هر دفعه که نو اعلان میکنه کلا ما مثلا برای ملت مثلا زغال مواد غذایی را ارزان میکنیم، میبینیم که مثلا قیمت ها بالاتر میشه.
علی رضا در کابل زندگی میکند. او نگران زمستانی است که سرمایش تا دروازه هر خانه در افغانستان رسیده است. میگوید امسال انتخاب بین تحمل سرما یا گرسنگی به او و بسیاری از مردم دشوار است. علی رضا به رادیو آزادی گفت:
پارسال که بود زغال تقریبا در 56 اینا سیر شد. فلان کس تقریباً 110-120 سیرش هست. ما مثلا مواد غذایی هم همیتون برابر شده. ما نمیتونیم مثلا همزمان چه مثلا سوخت و مواد غذایی همزمان بخرید.
حبیبه دیگر باشنده شهر کابل که خانم خانه و مادر 3 کودک است میگوید بیکاری و افزایش قیمتها خانواده او را در دوراهی برای خرید سوخت زمستان و مواد غذایی قرار داده است. او به رادیو آزادی گفت:
پارسال که بود قیمت ها پایین بود، خوب بود، کار بود، امسال نه کار است نه قیمت ها خیلی بالاست دیگه. اگر مواد سخت بخریم مواد خوراکه خردن نمیتونیم، اگر مواد خوراکه بخریم مواد سخت خردن نمیتونیم. زمستانم اینالی که از
این باشندگان کابل در حالی دشواری های زمستان امسال را نگران کننده می خوانند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هم از این موضوع نگرانی کرده است. UNHCR به روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود نوشته است در زمستان امسال میلیون ها خانواده در افغانستان مجبور می شوند بین غذا و گرما یکی را انتخاب کنند. این اداره همچنان نوشته که حمایت های بین المللی به خانواده های نیازمند کمک کننده خواهد بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC هم روز جمعه گذشته با نشر گزارش‌های ویدیویی در حساب توییتری خود از مواجه بودن مردم افغانستان با فقر شدید و سرما در زمستان پیشرو و افزایش بیماری کودکان خبر داده بود. این کمیته در یکی از توییت‌های خود نوشته بود: مردم افغانستان با دو مشکل عمده تهیه غذا و گرم کردن خانه‌های خود روبرو هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در حدود 16 ماه گذشته، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کم‌پیشینه افزایش یافته و این موضوع همواره نگرانی سازمان‌های بین‌المللی را به همراه داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بر اساس گزارش‌ها، آمریکا با ارسال یک یونیت سیستم راکتی پاتریوت به اوکراین موافقه کرده. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی، مقامات آمریکایی این توافق را تایید کردند و انتظار می‌رود که به زودی رسماً اعلام شود. سیستم راکتی پاتریوت چیست و چگونه عمل می‌کند؟ همکارم آرش هماین گزارش می‌دهد.
سیستم های راکتی پاتریوت از مدت ها به این سو برای ایالات متحده آمریکا و متحدانش در مناطق مورد منازعه در جهان یک سپر دفاعی مطمئن در برابر راکت ها و یک اسلحه مهم بوده است. این سیستم ها در اروپا، شرق میانه و مناطق اقیانوس آرام در برابر حملات احتمالی ایران، سومالیا و کوریای شمالی جابجا شده است. بنابراین زمانی که در هفته گذشته گزارش هایی در مورد موافقت ایالات متحده با ارسال یک یونت سیستم راکتی پاتریوت با اوکراین منتشر شد، این یک نقطه عطف بود، زیرا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ماها به این سو برای تقویت دفاع هوایی کشورش در مورد دستیابی به آن تلاش میکرد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، مقامات آمریکایی این توافق را تایید کردند و انتظار میرود که به زودی رسما اعلام شود. اما کارشناسان هشدار دادند که اثر بخشی این سیستم محدود بوده و ممکن است در جنگ تغییر دهنده بازی نباشد. سیستم راکتی پاتریوت چیست و چگونه عمل میکند؟ از احمد خان اندر، کارشناس امور نظامی میشنویم.
سیستم راکتی پاتریوت یک سیستم هدایت شونده زمین به هوا است که اولین بار در دهه 1980 به کار گرفته شد و میتواند طیارات، راکت های کروز و راکت های بالستیک برد کوتاه را هدف قرار دهد. هر یونت پاتریوت از یک سیستم پرتاب تعبیه شده بر واسطه نظامی تشکیل می شود و هر کدام می تواند تا 4 راکت، یک رادار زمینی، یک دستگاه کنترل و یک جنراتور را در خود جای دهد.
سیستم های راکتی پاتریوت ایالات متحده ای امریکا به طور منظم در سراسر جهان مستقر هستند. علاوه بر آن، سیستم های پاتریوت توسط هلند، جرمنی، ژاپن، اسرائیل، عربستان سعودی، کویت، تایوان، یونان، اسپانیا، کوریای جنوبی، امارات متحده عربی، قطر، رومانیا، سویدن، هنگری و بحرین خریداری شده و یا هم خریداری می شوند. سیستم راکتی پاتریوت چقدر بازی را در جنگ اوکراین تغییر خواهد داد؟ احمد خان اندر، کارشناس امور نظامی، در مورد میگوید:
اقتصاد در جنگ رول مهم را دارا می باشد. بنان راکت های پاتریوت را که ایالات متحده آمریکا به کشور اوکراین می دهد، قیمتشان بسیار بلند بوده و کشور روسیه طیارات بدون سرنشین را که از ایران خریداری نموده، ارزششان بسیار پایین بوده. بنان اگر ایالات متحده آمریکا کمک های زیاد همچون راکت ها را به اوکراین می نماید، به قیمت بسیار بلند تمام می شود. کمک نمودن راکت های پاتریوت به اوکراین تغییر دهنده بازی جنگ در اوکراین نخواهد بود.
سیستم های راکتی پاتریوت در طول سالها به طور مداوم اصلاح شدند. بر اساس گزارش ها، هر دور راکت های بازدارنده برای سیستم پاتریوت حدود 4 میلیون دلار و سیستم پرتاب آن حدود 10 میلیون دلار ارزش دارد. به عقیده کارشناسان، استفاده از سیستم پاتریوت برای سرنگون ساختن تیارات بی پیلوت ایرانی بسیار کوچکتر و ارزانتر که روسیه خریداری و در اوکراین استفاده می کند ارزان تمام نخواهد شد. مارک کانسیان، افسر متقاعد نیروهای بحری و مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا، میگوید که فیر راکت 1 میلیون دلاری بر یک تیاره بی پیلوت 50,000 دلاری یک گزینه ناکام خواهد بود.
گزارش بود از انکشافات اخیر جنگ اوکراین. آمریکا موافقه کرده که یک یونت سیستم راکتی پاتریوت به اوکراین میفرستد. ساعت 6:49 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین پس از قهرمانی در جام جهانی فوتبال قطر به بونس آیرس، پایتخت این کشور، رسیدند و مورد استقبال گرم هواداران آرژانتینی قرار گرفتند. بیشتر در این مورد از ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی میشنویم.
تشکر همکار عزیز. طور که تجریان است، جام جهانی فوتبال با قهرمانی آرژانتین به پایان رسید. این تیم ساعت قبل در میدان هوایی رسیدند و مسی هم جام قهرمانی را در دست داشت و بازیکنان هم مدال‌های طلا را در گردنشان داشتند و وقتی که از هواپیما ورزشکارا پایین شدند، مورد استقبال هزاران تن از علاقمندان آرژانتینی قرار گرفتند و دولت آرژانتین هم اعلام کرده که فردا بانک‌ها تعطیل می‌باشه و از امروز همه می‌تونن که مبالغ مورد نیازشان را به دست بیارن، به خاطر از اینکه فردا بانک‌ها بسیار زیاد امکان داره که بیروبار باشه و بازیکنان قرار است که امشب را در نزدیکی ایرپورت یا میدان هوایی سپری کنند و بعد از او قرار است که در یک منطقه به نام اوبلاست گرده همایی شاید صدها هزار نفری صورت بگیره که در پایتخت آرژانتین است، در بوینس آیرس، و صدها هزار نفر، حتی چی که شاید به میلیون نفر تعداد علاقمندان با تیم ملی آرژانتین برسه که تیم را تشویق بکنن و دولت آرژانتین یک روز فوق‌العاده را اعلام کرده فردا و امروز هم تیم مورد استقبال زیاد و ویژه قرار گرفته و آرژانتین تیم است که پس از 36 سال موفق شده که جام قهرمانی را به دست بیاره. پیش از او در سال 1986 آرژانتین توسط با درخشش دیوگو آرماندو مارادونا موفق شده بود که بر دومین بار قهرمان جام جهانی شه و این بار سومین بارش را توسط مسی به دست آورد. مسی بازیکن است که 4 بار پیش از این در جام جهانی حضور داشت ولی هیچگاه موفق به کسب جام قهرمانی در جام جهانی نشده بود، ولی در آخرین حضورش موفق به انجام این کار.
تشکر. من فکر میکنم که دو روز پیش هم وقتی که تیم آرژانتین قهرمان شد در بوینس آیرس تجمع بزرگ از مردم بود، پیش روی چشمه های تلویزیون کلان جمع شده بودن و موسیقی خاص نواخته میشد. حتی دو روز پیش هم اونا چنین جشن داشتن و امروز که اونجا میرسه بازیکنان شاید تجمع و هیجان بیشتر شود.
دقیقا امو میدان مشهورشان است که اکثرا برای روزهای تاریخی، بر جشنها و همچنان حتی به بازیهای المپیک جوانان هم اختصاص داشت و رژه ورزشکارا هم از اموج اتفاق افتاده بود. آرژانتین کشور فوتبال دوست است، مردمش عشق و علاقه خاص به فوتبال دارن و مخصوصا مسی را زیاد علاقمندش هستند و بدون شک رفتن جام قهرمانی شور و هیجان بسیار زیاد را بین مردم خلق کرده و مردم بله. شاید هفته ها این قهرمانی را جشن میگیرند.
بله. من خودم هم تا جایی که دنبال کردیم تیم های امریکای لاتین یک مدرسه خاص فوتبال دارن، برزیل، اوروگوئه، آرژانتین، این همه تیم ها. تشکر از شما.
خواهش میکنم.
مسابقات جام جهانی فوتبال چه خاطرات از خود در اذهان مردم باقی گذاشت؟ این مسابقات در طول یک ماه گذشته صدها میلیون نفر را در سراسر جهان سرگرم ساخت. ده ها هزار نفر از ادیان، فرهنگ ها و رنگ های مختلف برای دیدن بازی ها از نزدیک در زیر یک سقف در قطر کنار همدیگر قرار می گرفتند. برای اولین بار مسابقات جام جهانی در شرق میانه و یک کشور اسلامی برگزار شد. در آغاز گفتگو از حامد علمی، نویسنده و تحلیلگر فوتبال پرسیدم که چه چیز برایشان در این مسابقات متفاوت و جالب بود.
خب جام جهانی و بازی‌های المپیک چون هر 4 سال دایر میشه، طبعا هر جام نزد و جام گذشته بهتر میباشه. چیزی که قطری‌ها امسال به جهان به نمایش دادن، علاوه بر اینکه پول گزاف را مصرف کردن، اینها خواستن خاصیت یا فرهنگ عربی اسلامی را و شرق میانه‌ای را هم به جهانیان به نمایش بگذارن. به نظر من عالم مثال حالا میخوانم، نظریات مصاحبه را میخوانم، میشنوم، جهان یک برداشت متفاوتی از جهان اسلام، از شرق میانه، از کشورهای عربی دارند و فکر میکنم در آینده برای قطری ها در قسمت خصوصا گردشگری و سیاحی بساجد آواید خوب و یا یک مرجعی در شرق میانه میباشه.
در این مورد میخواستم از شما بپرسم علمی صاحب، روزنامه های لندن درباره ای جام، درباره قطر، درباره تنظیم این جام، مسابقات جام چی نوشته کردند؟
خب در کل اروپایی ها در اول شک و تردیدهای داشتند، حتی در اولین مسابقه آلمان ما شما دیدیم که اونها به حرکت نمایی نشان دادن که گویا مخالف هستند، ولی آهسته آهسته در تبصره ها، در صحبت ها، در نشرات، در میبینید که اینها ذهنیتشان متفاوت شده، تفاوت پیدا کرده و از قطر به خاطر میزبانی عالیش استقبال کردن. وقت تا مسئولات که بوجه او کمرنگ شده او به جایش هست ولی کمرنگ شده، بیشتر نشان میدن کشورهای جهان سوم و جهان دوم، کشورهایی که در اونجا حتی فرهنگ فوتبال رشد عمیق نداشته یا پیشینه سال گذشته طولی نداشته، در اونجا میتونه مسابقات برگزار شده و ای سر روی تصمیم‌گیری های فیفا به خاطر میزبانی سایر کشورها تاثیر میداشته باشه.
علمی صاحب، برای من مثلا بسیار جالب بود وقتی که علاقمندان ژاپن دیدیم بعد از مسابقه پایین شدن، همو چوکی ها را پاک کردن، چیزی که در اونجا بود کاغذ ها و بوتل های خالی را جمع کردن. این برای من بسیار جالب بود. آیا چنین چیزی برای شما هم جالب بوده؟ چیزی به نظرتان رسید در جام در خلال مسابقات بعد از مسابقات؟
خب المپیک ها و تو مسابقات جشنوار ها معمولا یک کشور نه امن ورزش نمایش میده هم فرهنگ خود. یعنی ژاپنیا چی در 2002 که در ژاپن مسابقات داده بود فرهنگ نشان داده، چی در سایر مسابقات، این یک نمایش، یک سکوت، یک استیج است برای نشان دادن ارزش های کشور. همین که بیرق خود به کشور بلند میکنه، اتحاد بلند میکنه، برای کاملا جالب بود. بله سایر کشورها هم که حتی افریقایی ها که موسیقی خود آوردن، با اون موسیقی سنتی خود آوردن در میدان رقص و پایکوبی کردن و لباس های خود نمایش میدن، یه در کنار ورزش یک نوع نمایش فرهنگ و هنر و ادبیات و کاری بخواهد. البته ما شما همزمان ده ها نمایشگاه دیگی در قطر داشته که هم از رسامی، هم از کتاب، هم از آثار خطی یا با دیگه، همش نشاندهنده یک جشنواره ورزشی فرهنگی بوده در جهان.
علمی صاحب، میریم به مسابقه فاینال یا نهایی. بسیار هیجانی بود، بسیار پرگل بود، تا آخرین دقایق کسی پیش بینی کرده نمیتونست که کی برنده خواهد بود. کدام جنبهش و کدام یعنی بخشش برای شما بسیار جالب بود؟
چندین فاینالی که به یاد دارم و یا در کلیپ ها و تلویزیونش ویدیوش دیدیم، یکی از جالب‌ترین، شاید اون جالب‌ترین فاینالی بوده. معمولا در فاینال بازی ها بسیار خوب نمیباشه، به خاطر یک فضای فاینال چیز دیگه است. مثلا شما فاینال 1998 دیده باشین که بین برازیل و فرانسه، بخاطر یک فاینال بهروی بوده که خب فرانسه آمده که فکر میکنی 3-4 نفر برازیلی شکرپا روی میدان است، ولی در این فاینال تا آخرین حد، تا آخرین ثانیه ها، حتی با وقت اضافی کشانده شد، احتمال گل بود، تلاش بود، کار تیمی بود، بالاخره میخواستن نتیجه بگیرن. یک فاینال بسیار متفاوت بود. طبعا ستارگان در میان هر دو تیم میدرخشیدن. یک ستاره شما نقطه منفیش کمتر یافته میدونه که بگوید که این شخص یا فلان نتونست که به نمایش خوب بگذاره.
سوال اخیر من علمی صاحب، این گردهمایی عظیم از ملت ها و از مردم مختلف جهان با رنگ ها و ثقافت ها و دیدگاه های مختلف چی پیام میرسانه به بشریت در مجموع؟
خب هر شخص باید از این جشنواره یا از این مسابقات پیام خود باید بگیره، هر ملت باید پیام خود بگیره. این ارزش های فرهنگی داشت، ارزش های فردی داشت، ارزش های اجتماعی داشت، ارزش های سیاسی و ارزش های مدیریتی داشت. چیزی که برای ما مهم است است که و شخص خودم بسیار مهم است که شما دیدین در تیم ملی فرانسه اکثریت کسانی بودند که فرانسوی الاصل نبودند، یعنی از کشورهای آفریقایی، از کشورهای بودند یا مهاجران یا فرزندان مهاجرین بودند، ولی مدیریت فرانسوی این ابتکار داشت و این بردباری داشت که از یک تیم تشکیل داد که دوم جهان دوم شد. یعنی ملت‌ها را، ملت مهاجرین از خود ساخت و او را به قهرمانان ملی خود تبدیل کرد. فردا امباپه قهرمان ملی فرانسه است. در حالی که در کشور ما قبل از زمان یک پارلمان داشت، در پارلمان یک نماینده پارلمان بلند میشد و میگفت که این از کشور هستی، تو نیستی، تو فلان جای برو، تو فلان جای برو، در حالی که همون شخص شد همون قوم شد هزار سال اضافه هزار سال جغرافیه زندگی کرده باشد. البین سوال میکنم که کدام کشورها، کدام ملتها سزاوار آقایی دنیا هستند؟ این کشورها با این ذهنیت ها یا کشور ما با اون ذهنیت؟ این برای بسیار اهمیت داشت.
حامد علمی، نویسنده و تحلیلگر فوتبال، درباره برداشت و خاطرات خود از مسابقات جام جهانی فوتبال قطر با رادیو آزادی صحبت میکرد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. شاد و کامگار باشین.